با سلام و روز بخیر، اینجا رادیو آزادی است. اسکات موریسون صدر اعظم استرالیا میگوید حضور نیروهای بین المللی و قربانی و فداکاری در مبارزه با تروریسم در افغانستان اکنون جهان در وضعیت بهتر است، اما افغانستان هنوز مسئول نیست.
تای حملات مختلف انتحاری، ماین‌های مکناتیسی و ترورهای هدفی از سوی طالبان بیشتر از 63 تن به شمول کودکان و زنان افراد ملکی ما شهید شده.
کمبود اکسیژن در شفاخانه ها، سونامی از همگیری ویروس کرونا در هند، نبود ساختمان برای مکاتب چالش بزرگ در دایکندی.
ما تعمیر نداره دیگه، برای مشکلات خیلی جدی رو برو هستی دیگه، استادای شایع نداری.
مرور هم داریم به روزنامه های چاپ کابل و در نیمه دوم برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی، برنامه کاروان زهر. اما نخست خبرها با ستار فروخ.
یک هیئت پاکستانی برای گفتگو با مقامهای افغان امروز به کابل رسید. هند بار دیگر موارد بی‌سابقه ابتلا به ویروس کرونا را ثبت کرده و شهروندان آلبانیا امروز در انتخابات عمومی رأی می‌دهند. تفصیل خبرها. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در رأس یک هیئت ارشد پاکستان امروز به کابل رسید. محمد عمر داودزی نماینده ویژه رئیس جمهور افغانستان در امور پاکستان به رادیو آزادی گفت که تا کمتر از یک ساعت با این هیئت دیدار خواهد کرد. داودزی روز جمعه به رادیو آزادی گفته بود که آنها روی مسائل مختلف بحث خواهند کرد.
ای هیئت جزء از مو روند جاری مذاکرات بین افغانستان و بین پاکستان است که از اشنو ما به این طرف آغاز شده که همکاری پاکستان در مورد پروسه صلح هم جزءش است.
پیش از ورود این هیئت پاکستان به کابل، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در نشست سه جانبه با وزیران خارجه افغانستان و ترکیه روز جمعه ابراز امیدواری کرد که نشست استانبول درباره صلح افغانستان بعد از عید فطر برگزار شود. در اعلامیه مشترک که در پایان نشست نشر شد، افزایش خشونت‌ها در افغانستان محکوم شده و روی آتش‌بس فوری در این کشور و بر ایجاد فضای مناسب برای موفقیت گفتگوهای صلح تاکید شده است. قرار بود نشست استانبول در 24 اپریل برگزار شود، اما پس از آن که طالبان از اشتراک در آن خودداری کردند تا پس از عید فطر به تأخیر افتاد. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در نزدیک دو هفته اخیر 63 غیر نظامی در حمله های طالبان در کشور کشته شده و 180 تن دیگر زخم برداشتند. طارق قاریان سخنگوی این وزارت بر رسانه ها امروز گفت طالبان از 25 حمله تا کنون 6 حمله انتحاری و 62 حمله انفجاری را در مناطق مختلف افغانستان انجام دادند. او افزود که نیروهای افغان در پاسخ به این حمله های طالبان شماری از قماندان‌های برجسته و افراد این گروه را کشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اظهارات سخنگوی وزارت داخله را رد کرده و در توییترش نوشته که این گروه هیچ حمله ای علیه افراد ملکی نکرده است. از زمانی که روند گفتگوهای بین افغانان در ماه سپتامبر پارسال در دوحه قطر افتتاح شد، افغانستان شاهد افزایش خشونت‌ها بوده. این خشونت ها غالبا کارمندان دولت، علما، مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران را هدف گرفته است. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 28 تن از جنگجویان طالبان در ولایت میدان وردک خبر می دهد. در خبرنامه این وزارت آمده که نیروهای کماندو دیروز به حمایت قوای هوایی تجمع شورشیان را در ولسوالی جلریز هدف قرار دادند. تا کنون گروه طالبان در این مورد چیز نگفته. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. در نتیجه آتش‌سوزی در شفاخانه درمان بیماران کووید 19 در بغداد پایتخت عراق حداقل 23 تن جان باختند. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، آتش‌سوزی دیروز پس از انفجار بالون اکسیژن در داخل شفاخانه رخ داد. جنرال خدیم بوهان رئیس واحد خدمات ملکی عراق میگوید آتش سوزی در طبقه ساختمان شفاخانه ابن الخطیب که بخش مراقبت های جدی شفاخانه در آن موقعیت دارد رخ داده. بیش از 40 تن دیگر هم در نتیجه آتش سوزی زخمی شدند. هند بار دیگر بلندترین آمار مبتلایان به ویروس کرونا را در 24 ساعت ثبت کرده. بر اساس این ریکارد تازه، در 24 اپریل نزدیک به 347 هزار مورد مثبت در هند ثبت شده. وزارت صحت هند میگوید که اضافه از 2600 مورد مرگ و میر نیز ثبت شده. مقام ها گفتند که با کمبود اکسیژن، سونامی از همگیری ویروس کرونا در هند سرازیر شده. و شهروندان آلبانی امروز در انتخابات عمومی آن کشور رای می‌دهند. صدر اعظم ایدی راما از حزب چپ با رهبر مخالف از حزب دموکرات رقابت می‌کند. نظر سنجی ها نشان می‌دهند که حزب سوسیالیست راما در مقایسه با رقیبانش پیشتازتر است. هر یک از نامزدان در انتخابات پارلمانی آلبانیا گفتند که در صورت پیروزی راه این کشور را برای عضویت در اتحادیه اروپا باز خواهند کرد.
ساعت 1:06 با وقت افغانستان صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من مقیم نایب به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستم. اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا میگوید که پس از مبارزه 20 ساله با تروریسم در افغانستان جهان نسبت به گذشته مسئولتر است. با آنکه اسکات موریسن جهان را مسئول از حراس افغانی می داند، اما وزارت داخلی افغانستان می گوید که طالبان تنها در حدود 2 هفته 6 حمله انتحاری و 62 حمله انفجاری انجام دادند. بر بنیاد آمار این وزارت در این حملات 62 غیر نظامی کشته و 180 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
اسکات موریسن نخست وزیر استرالیا میگوید حضور نظامی یونان در افغانستان ارزش قربانی‌هایی را داشت که نیروهای یونان در این کشور دادند. آقای موریسن در مراسم بزرگداشت از نیروهای استرالیا که در افغانترین جنگ این کشور در داخل افغانستان خدمت کردند گفت که پس از 20 سال مبارزه با تروریسم در افغانستان جهان نسبت به گذشته همان‌تر است. به نقل از وزیر دفاع استرالیا، در جریان ماموریت نظامی این کشور در افغانستان 41 سرباز این کشور کشته شدند، اما نیروهای این کشور همچنین به قتل 39 شهروند بیگناه افغانستان نیز متهم هستند. آقای موریسن از سوی دیگر خواستار توجه بیشتر به افغانستان و تهدید حراس افغانی در این کشور شد. بر بنیاد معلومات وزارت دفاع استرالیا در حال حاضر 80 سرباز این کشور در افغانستان حضور دارد که تمامشان تا 11 سپتامبر افغانستان را ترک خواهند کرد. همزمان پیتر داتون وزیر دفاع استرالیا احتمال اعزام نیرو به افغانستان را رد کرد، اما هشدار داد که وی از همه روش‌های ممکن برای از بین بردن تروریسم در افغانستان استفاده خواهد کرد. وزیر دفاع استرالیا با آموزش و حمایت نیروهای امنیتی افغانستان تاکید می‌کند و در کنار این از دستاورد سال‌های گذشته استقبال می‌کند. حکومت افغانستان نیز تایید میکند که نیروهایش در خط نخست مبارزه با تروریسم جهانی قرار دارند و میتوانند که از مردم و خاک خود حفاظت کنند. رحمت الله اندرس خنگوی شروع امنیت ملی افغانستان گفت:
ما در جنگ با تروریسم در خط اول قرار داریم و دفاع از این خاک و مردم مسئولیت موقتی ما نه، بلکه مکلفیت دائمی ما است. نیروهای امنیتی و دفاعی در حال حاضر خودکفا شدند.
از یک سو گفته می شود که امنیت جهان نسبت به گذشته مسئول‌تر شده، اما از سوی دیگر میزان خشونت‌ها در افغانستان افزایش یافته است. وزارت داخلی افغانستان می گوید که از 25 ماه حمل تا 5 ثور طالبان در مناطق مختلف افغانستان 6 حمله انتحاری و 62 انفجاری ماین انجام دادند. سید حامد روشن معاون سخنگوی وزارت می گوید که در این حملات به شمول زنان و کودکان 63 غیر نظامی کشته و 180 تن دیگر زخمی شدند و افزود:
تای حملات مختلف انتحاری، ماین‌های مغناطیسی و ترورهای هدفی از سوی طالبان بیشتر از 63 تن به شمول کودکان و زنان افراد ملکی مان شهید شده و بیشتر از 180 تن دیگر زخم برداشتند.
وزارت داخله همچنین از وارد کردن تلفات سنگین به طالبان نیز خبر می‌دهد و می‌گوید که در نواخیر فرماندهان مهم و شمار زیادی از اعضای این گروه از بین برده شدند. از سوی دیگر طالبان تلفات وارد کردن به غیر نظامیان از سوی این گروه را رد می‌کند. در همین حال وزارت دفاع افغانستان هم هر روز از وارد کردن تلفات سنگین به طالبان در ولایت‌های مختلف خبر می‌دهد و ادعا می‌کند بیشتر آنان در حملات هوایی کشته شدند، اما طالبان این میزان تلفات را رد میکنند. بله
همکارم بود از کابل گزارش میداد در باره اظهارات اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا که میگوید پس از مبارزه 20 ساله با تروریسم در افغانستان جهان نسبت به گذشته مسئولتر است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 1:11. بیش از 200 اثر تاریخی غور در خطر نابودی قرار دارد. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ غور میگویند ناامنی و نبود بودجه از مشکلات اصلی است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ غور از احتمال نابودی ده ها اثر تاریخی در این ولایت نگرانی دارند. فخرالدین آریاپور رئیس اطلاعات و فرهنگ غور میگوید که 235 آبده تاریخی در این ریاست ثبت شده. آریاپور دلایلی به خطر افتادن این آثار را این گونه برشمرد:
ناامنی و جنگ در مناطق ما رفتن نمی‌تونیم با مردم صحبت کنیم و از طرف دیگه ما هزینه‌ای که ما باید سفر کنیم بعد و اولسپولیا به مناطق دوردست امکان در دسترس ریاست اطلاعات فرهنگ قرار ندادم تاسف.
غور در قدیم پایتخت امپراتوری غوریان بود و محلهای تاریخی در آن زیاد است. منار جام یکی از آنهاست که 900 سال قدمت دارد. منار جام در سال 2002 از سوی یونسکو یا سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان ثبت شد. سفارت فرانسه در افغانستان نیز در 16 فوریه 2021 گفت علائم دیده می شود که منار تاریخی جامع غور مانند برج پیزا در ایتالیا در حال خم شدن است. این سفارت اشتار داده بود که این منار با خطر فرسایش روبرو است. اکنون مسئولان در غور می گویند که هیئتی برای آسیب شناسی منار جام به زودی گماشته خواهد شد. عبدالحد عباسی رئیس اداره حفظ و ترمیم بناهای تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ به رادیو آزادی میگوید:
برنامه گرفتیم، امیدوار هستیم که اونا تمام امانگی و شرایط لازم امنیتی را فراهم کنند که حیات ما میره اونجا تا اونا را آسیب شناسی کنن و برش برنامه بگیرن. در قسمت پولیس ما مشکل نداریم، صرف در قسمت تامین امنیتی ما مشکل داریم. که
در حالی که به گفته رئیس اطلاعات و فرهنگ غور بیشتر مناطقی که آثار فرنگی در آن موجود است به شمول مناطق جنوبی منار جامع غور طالبان حاکمیت دارند، اما عبدالظاهر فیض‌زاده ولی غور از امنیت اطمینان می‌دهد:
انجینیر صاحبی که از اطلاعات فرنگی ما تامین امنیت کرده می‌تونیم و به خدمت شما قرار داره.
دفتر مطبوعاتی مقام ولایت غور نیز با پخش خبرنامه‌ای گفته ولی غور روز پنجشنبه هفته گذشته در تماس تلفنی با وزیر اطلاعات و فرهنگ، نماینده یونسکو و نماینده شورای امنیت نگرانی هایش را از تخریب منار جام شریک ساخته است. به نقل از خبرنامه ولی غور در این تماس تلفنی با آنان نیز از تامین امنیت ساحه اطمینان داده است. گلرحمن فراز از فرنگیان غور انتقاد می کند:
بدبختانه سران دولت مرکزی در قسمت حفظ آثار باستانی و تاریخی این ولایت نه تنها توجه قابل ملاحظه ننمودند، بلکه در قبال حراستشان غفلت وظیفه‌ای و بی‌توجهی غیر قابل بخشش انجام دادند.
فخرالدین آریاپور رئیس اطلاعات و فرهنگ غور می گوید این 235 اثر فرهنگی در ولسوالی‌های تیوره، شهرک، ساغر، چهارصده، دولتیار، دولینه، لال و سرجنگل و برخی مناطق فیرسکو موجود است. آریاپور قلعه زهاک و پنبکار در فیرسکو و کشک بهار در ولسوالی دولتیار را از ساحات مشهور و تاریخی در این ولایت نام میبرد. رئیس اطلاعات و فرهنگ غور میگوید 15 سال پیش از امروز سالانه ده ها هزار افغانی از طریق بازدید کنندگان داخلی و خارجی از ساحات مختلف توریستی به خصوص منار جام با عید دولت اضافه گردیده است. به گفته او هم اکنون نیز اگر امنیت تامین شود از یک طرف زمینه بازسازی این آبادهای تاریخی فراهم می‌گردد، از طرف دیگر سالانه عاید خوبی را به دولت و از لحاظ اقتصادی به مردم غور فراهم خواهد کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. ساعت 1:15 و حالا هم چند خبر اقتصادی.
وزارت صنعت و تجارت افغانستان از افتتاح یک کارخانه تولید لوله پی وی سی با سرمایه حدود 1 میلیون دلار در ولایت کندهار خبر داده است. فواد احمدی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که این کارخانه در شهرک صنعتی شورندام به فعالیت آغاز کرده است. در این کارخانه حدود 100 تن به گونه مستقیم و غیر مستقیم مشغول کار هستند. وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید که مواد اولیه این کارخانه در داخل افغانستان تولید می شود و محصولات آن بر علاوه کندهار در بازارهای ولایات زابل، هلمند و اروزگان نیز عرضه می شود. در حال حاضر لوله های پی وی سی بیشتر از ایران و پاکستان به افغانستان وارد می شود. کارشناسان اقتصادی را اندازی چنین کارخانه ها را برای رشد اقتصاد افغانستان گام مهمی می دانند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که حاصلات چهارمغز سال گذشته این کشور نزدیک به 15,000 تن رسیده بود. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که چهارمغز در 28 ولایت حاصلات خوب داشته و غرس نهال‌های آن در حال افزایش است.
حاصلات چهارمغز در یک سال گذشته به حدود 15,000 متریک تن رسیده و خوشبختانه در حال حاضر بیشتر از 5,200 هکتار مجموعی درختان چهارمغز تشکیل می‌ده و بیشترین چهارمغز در ولایت بدخشان و یک تعداد ولایت های دیگر تولید میشه.
آقای رستمی افزود که هوای افغانستان برای غرس نهال و حاصلات چهارمغز مناسب است، اما 6 ولایت جوزجان، فرا، کندهار، هلمند، زابل و نیمروز اقلیم مناسب برای کاشت چهارمغز ندارد. چهارمغز با داشتن ویتامین های مهم A1 و B دارای ارزش غذایی است. در افغانستان بیشتر در مناطق کوهستانی رشد بهتری دارد. در حال حاضر قیمت 1 کیلو چهارمغز مغزفید در بازارهای افغانستان و 700 افغانی رسیده است. این هم نرخ اسعار در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 45 پول، 1 یورو 92 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 105 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 50 پول، 1,000 تومان ایرانی 3 افغانی و 20 پول، 1,000 روپی هندی 1,065 افغانی و 1,000 روپی پاکستانی 490 افغانی.
بله، رادیو آزادی را شما میشنوید. ساعت 1:18. هند رکود جدیدی از مبتلایان به ویروس کرونا را قائم کرده. شفاخانه های این کشور با کمبود بستر و دستگاه تنفس مصنوعی روبرو هستند. مقام های هند وضعیت فعلی را سونامی همگیری ویروس کرونا خواندند. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را از فرشته نگاه میشنوید.
با ثبت حدود 347,000 مورد جدید ویروس کرونا در یک شبانه روز، هند برای 3 روز پیهم رکود جدید را رقم زد. وزارت صحت هند دیروز همچنان از جان باختن 2,624 نفر دیگر از ویروس کرونا در یک شبانه روز خبر داد. مقام های هندی وضعیت فعلی را سونامی ویروس کرونا خواندند. از آغاز شیوع ویروس کرونا، هند بیش از 16 میلیون مورد ابتلا به کرونا را ثبت کرده و همچنین از جان باختن بیش از 189,500 تن از مبتلایان خبر داده است. به گفته رسانه های هند، شفاخانه ها از کمبود بستر و دستگاه تنفس مصنوعی برای بیماران شکایت دارند. روزنامه ایندین اکسپرس گزارش داده که حداقل 20 مریض دیروز در یکی از شفاخانه های دهلی نو به خاطر پایین بودن فشار اکسیژن در دستگاه های تنفس مصنوعی جان دادند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در توییترش در مورد وضعیت فعلی در هند ابراز تأسف کرده و گفته که واشنگتن با متحدانش و حکومت هند در تماس است تا کمک‌های عاجل برای مردم و کارمندان این کشور فراهم شود. بنیاد خیریه ایدی در پاکستان هم در نامه به نریندر مودی صدر اعظم خواسته که برای فیصل ایدی رئیس این بنیاد و 50 امبولانس اجازه سفر به هند داده شود تا بتوانند با نیازمندان کمک کنند. با جمعیت بیش از 1.3 میلیاردی، هند پس از ایالات متحده در فهرست کشورهای مبتلا به ویروس کرونا در جایگاه دوم قرار گرفته. هند سال گذشته به خاطر جلوگیری از گسترش کووید 19 قرنطینه شدید را پشت سر گذاشت، اما در آغاز 2021 مقام‌های این کشور اعلام کردند که با آغاز تطبیق واکسن ضد این همه‌گیری وضعیت در حال عادی شدن است. بنابراین محدودیت‌ها رفع شد و مردم توانستند که در ماه فوریه در برخی از جشن‌های ملی خود مانند هولی یا رنگ‌بازی در تجمعات بزرگ شرکت کنند. گسترش سریع ویروس کرونا در هند برخی از کشورها را نگران کرده. اداره هوانوردی ایران همه پروازها میان این کشور هند و پاکستان را به حالت تعلیق درآورده. جرمنی در نظر دارد تا محدودیت‌های را بر مسافران که از هند می‌خواهند به این کشور سفر کنند وضع کند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از شهروندان کشورش خواسته تا محدودیت‌های ناشی از گسترش ویروس کرونا را بپذیرند. برخی از محدودیت‌ها قرار است امروز در جرمنی اعلام شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم این برنامه که دقایق بعد با آن میرسیم، برنامه مبارزه با مواد مخدر کاروان زر نشر می شود. اما حالا در گزارش مرور داریم به روزنامه های چاپ کابل. این روزنامه ها هم بیشتر درباره تهدیدهای طالبان و خروج نیروهای امریکایی از افغانستان اختصاص یافته. در گزارش از همکارم از کابل میشنوید.
اشتصاب نوشته است که عملات اخیر طالبان امریکا را نگران کرده است. با گفته ای روزنامه نویس، این گروه از عملات احتمالی پس از مهمه بر نیروهای خارجی و همچنان از عملات احتمالی بر نیروهای تازه نفس امریکایی که وارد افغانستان خواهند شد نیز هشدار دادند. در سرمقاله این روزنامه آمده است که امریکا برای بیرون شدن مسئول و مطمئن از افغانستان نیروهای ویژه را به این کشور می فرستد، اما رقم دقیق تعداد نیروها هنوز مشخص نیست. با همین گونه امریکا دو فروند تیاره بمبگن B-52 را در قطر جابجا کرده است. با باور نویسنده، گرفتن آمادگی ها برای بیرون شدن 2500 سرباز امریکایی و 7000 سرباز ناتو نشان دهنده تهدیدات طالبان است. پس با توجه به این مسئله، تهدیدات اخیر طالبان قابل درک است. با باور سرمقاله نویس، گرفتن تدابیر احتیاطی برای بیرون شدن مسئول نیروهای آمریکایی از افغانستان این پیام را می‌رساند که هر نوع حمله بر نیروهای خارجی واکنش‌های شدید را با خود به همراه خواهد داشت و این احتمال هم می‌رود که در آخرین لحظات چانس باقی ماندن نیروهای بین‌المللی را در افغانستان فراهم سازد. روزنامه مسیر در سرمقالهش نوشته است که جنگ های پای در پای در ولایات درگیری ها و انفجارها افزایش یافتند. با نوشته روزنامه، همه روز ادعای کشته شدن ده ها نیروی امنیتی و طالبان مطرح می شود. جنگ برخلاف امید و خواست های مردم افزایش یافته است که در آن بر علاوه جناح‌های درگیر غیر نظامیان نیز کشته می شوند. در ادامه سرمقاله گفته شده است که موقف گیری ها و استعمال ادبیات جنگ از سوی جناح‌های درگیر سبب ادامه جنگ در افغانستان شده است. با باور نویسنده، تاکید روی این موقف گیری ها جنگ را دیگر هم شدت بخشیده است و موانع را در برابر روند صلح هم بیشتر می سازد. در پایان سرمقاله آمده است که ترس آن هم وجود دارد که ادامه چنین وضعیت سبب توقف روند صلح شده و جنگ را به حالت قبلیش برگرداند. با باور نویسنده، پس نیاز است که از فرصت‌های به میان آمده صلح استفاده درست شده و جلوی جنگ گرفته شود. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله خود نوشته است که بدون شک نیروهای بین المللی افغانستان را ترک می کنند، زیرا آنان به اساس اعترافشان 20 سال قبل برای سرکوب گروه القاعده وارد افغانستان شده بودند که این گروه را سرکوب کرده و رهبر آن را کشتند. با باور سرمقاله نویس، آمریکا در این مدت از زمین و فضای افغانستان استفاده کرد، جنگی که ظاهراً بر ضد تروریسم بوده و هزارها افغان در آن کشته و زخمی شدند. نویسنده سرمقاله تاکید میکند که حالا بر آمریکاست که از افغانستان چشم پوشی نکند و با مسئولیت از این کشور بیرون شود و اینجا یک حکومت قدرتمند را به جا ماند تا افغانستان درگیر جنگ داخلی نشود.
ساعت 1:25. نیمه از مکاتب ولایت دایکندی ساختمان ندارند. در بسیاری از مناطق دایکندی مشکل عمده در بخش معارف کمبود ساختمان مکتب هاست. شمار زیادی از دانش آموزان میگویند آنان در فضای باز زیر سایه درختان، منابر و مساجد آموزش میبینند. شرح بیشتر در این گزارش.
تعمیر نداره دیگه، در مشکلات خیلی جدی رو برو هستی دیگه، استادای شایه نداری.
فرشته 18 سال دارد و دانش آموز صنف 12 در لیسه گزبروی ولسوالی خدیر است. میگوید بروی خاک زیر آفتاب سوزان درس میخواند، زیرا مکتبش تعمیر ندارد.
ما تعمیر نداری دیگه، در چی در بازار در دکانا میخونی یا در پای درخت میخونی دیگه؟ اما رقم که ما نزدیک امتحان کنکور هستی، باید امتحان کنکور بدی دیگه، باید درس سعیه بخونی و رقم در مرستگی نمشاره دیگه. در مشکل رو بروی تخت سعیه میه دیگه، خواه دیگه هم تعمیرش که نبود دیگه، مشکلات هایش دیگه، مشکلات های بخی جدی از لحاظ مکتب.
به گفته فرشته، در کنار این چالش ها کمبود کتاب و معلم مسلکی مشکل دیگر شاگردان مکتبی گزبوری اند. محمد رضای 16 ساله دانش آموز صنف 9 در مکتب جملوغ ولسوالی شهرستان است. او هم از مشکل مشابه شکایت می کند.
من که سخت است و در زیر آفتاب درس خواندن خوب چاره نیست دیگه، باید مثلا درس رو بخونیم، اگه درس رو نخونیم از درس پس مونیم. خب زیر آفتاب درس خواندن هم سخت است. خب جای دیگه ما نمیتونیم که مثلا جای دیگه بریم، مثلا دور است. خب حالی که ما هیچ امکانات نداریم، مثلا تعمیر نداریم که مثل دیگه مکتب بریم و تعمیر داشته باشیم.
محمد رضا میگوید به دلیل شوق و علاقه‌ای که به فراگیری دانش دارد، با این مشکلات کنار می‌آید تا روزی بتواند برای حل این چالش‌ها کار انجام دهد. بر اساس آمار اداره معارف دایکندی، در این ولایت بیش از 460 مکتب وجود دارد که 50% آن فاقد تعمیر اند. با گفته آنها بیش از 160,000 شاگرد در این ولایت که تقریبا نصف آن دختران اند، در زیر خیمه فضای باز، خانه‌های کرایه و مساجد آموزش می‌بینند. باشنده‌های دایکندی از نبود امکانات درسی و مکاتب انتقاد میکنند و خواهان توجه دولت هستند. انور شهاب فعال مدنی در دایکندی است.
اما با تأسف با این شور و شوق و علاقه که مردم در ولایت دایکندی داشته، همواره ولایت دایکندی از طرف حکومت مرکزی در راستای عرضه خدمات برای معارف دایکندی نادیده گرفته شده. به گونه ای که علاوه بر اینکه ما معلم کمبود داریم، کتب درسی همواره در ولایت دایکندی برای شاگردا یا هیچ نرسیده، یا اگر رسیده جایی برای مردم بسنده نبوده. با خیلی از جاهای از ولایت دایکندی هست که امو دمو یک کتابخانه هم وجود ندارن، کتاب فروشی هم وجود ندارن. که
در این حال ریاست معارف دایکندی نیز میگوید که در کنار نبود ساختمان و کتب درسی، بزرگترین مشکل مکاتب کمبود معلمین مسلکی است. رحمت الله سیرت، رئیس معارف دایکندی:
بزرگترین مشکل مملکت دولت دایکندی ما کمبود معلم است. و این کمبود معلم از سالها بود، در واقع تشکیل ما در کل کم است. با همکار مردم و دانشجوهایی که فعلا اونجا هست، خود دانش آموزا به نحوی ساده شنا که سنفا خالی نمونه، ولی وضعیت خوب نیست. اما در کل در بخش زیربنا یکی از نگرانی ها و مشکلات عمده ما هست.
اما سیرت وعده می دهد که در سال جاری 18 مکتب در دایکندی اعمار می گردد، هرچند پاسخگوی نیازمندی تمام دانش آموزان نیست. با گفته او، رسیدگی به کمبود مکاتب در این ولایت نیازمند پروژه های کلان ملی است. از سوی هم نجیبه آریان سخنگوی وزارت معارف میگوید امسال قرار است 1400 مکتب در سراسر کشور ساخته شود که با اعمار آن مشکل نبود تعمیر مکاتب تا جای حل میگردد.
در کل پلان ها برنامه های بزرگی وجود دارد در راستای ساخت و ساز مکاتب که در سال روان قرار است که 1800 باب مکتب در سراسر کشور از طریق پروژه اقرا که بیشتر پروژه است که شوراهای مردمی در این نقش فعال دارند و بخصوص در جاهایی که نیاز شدید دیده میشه ما توجه و تمرکز بیشتر روی اونا داریم.
باشنده های دایکندی مخصوصا شاگردان و معلمین می خواهند که این تعهدات هرچی زودتر عملی شوند، اما این که چی زمان شاگردان در دایکندی از زیر آفتاب سوزان نجات خواهند یافت پرسشی است که زمان آن را پاسخ خواهد داد.
یک تصویر هزار سخن، بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
ساعت 1:30 بعد از چاشت به وقت افغانستان رسیدیم به